نگاه بدبینه نگاه نمیکنه. اگه نمیپسنده که اونو آدم ضعیف و ساده‌ای در نظر بگیرن، به هیچ کس ضعیف و ساده نگاه نمیکنه. همین. من ندیدم، حالا من خیلی هم نگشتم، ولی تو روایات هم که نگاه میکنی اهمیت این پیدا میشه کسی اینو رعایت کنه. و واقعا خیلی این صفت، این دیگه جزء جانمایه های شاکل است. این که داریم میگیم آها یه خودش سخته، ها چیزی نیستش که، اون چیزی که بخواد دوست داریم و برگم دوست داشته. اگه دوست دارین که پشت سرتون تعریفتون رو بکنن، شما تا میتونین پشت سر دیگران تعریفشون رو
علکی
علکی، یعنی آدمه یه دونه نکته نداره که شما پشت سرش بگین در این حد علکی. چرا همون راست تکیشو بگین، هی پشت سرش بگین. اگه دوست دارید شما رو به مشورت بگیرن، دیگران رو به مشورت بگیرین. یه نگاه بکنید، بزرگترین مشکل آدم هم همینه، چیزهایی رو از دیگران انتظار دارن که دلشون نمیخواد از خودشون انتظار داشته باشن، چیزهایی رو میخوان دیگران در حقشون انجام بدن که خودشون در حق دیگران انجام نمیدن. نگاه کنید، همه مشکل یکی از مشکلات پایه‌ای اینه.
این کسی که مثلا عصبانی میشه، بعدش پشیمون میشه، تو کجای اینجا؟
اونجا با شاکلش درگیره دیگه، با صفات منفی شاکله درگیره. انشالله ادامه بده موفق بشه. مداومت. چی؟ نمیشتم قانونشو نمیشتم. فوق العاده تغذیه است.
اگه پشیمون نشه این ملکه
میشه؟ این پشیمون نشه که همینجوری بمونه که بله میره ملکه میشه. ولی
پشیمون میشه انگار چیز خوبیه.
ولی پشیمون میشه بعدم باش بجنگه دیگه. بعدم هر کدوم از اینام تاکتیک خودشونو دارن. حالا اینا دیگه یه دنیا مطلبی میشه. ذهنتون رو فعال کنید توی ادعیه و روایات. حالا تو ادعیه خیلی از مهارتاش پیدا میشه، مثلا یا تو روایات بسن. مثلا اگه کسی اهل عصبانی شدنه، راهش اینه هر وقت عصبانی شدی قبل از اینکه هر کاری بکنی، حتی جمله بگی، وضو بگیر، بعد هر چی فوش خواستی بدی، یه وضو بگیر. چی؟ بازم بگی دیگه، وضو داشته باشه. نداریم که میگیم وضو بگیر، نگفتیم که وضو حتما نداشته باشه، برو بگیر. که اگر هم داری نورون الان نور، برو وضو بگیر. وضو بگیر خب دیگه، اینا تاکتیکه دیگه. این تاکتیکا زیاد هست، در مورد صفات مختلف از این تاکتیکا وجود داره. یه آدم من میگم اونس که پیدا کنه با همون منبع ذکر، کم کم این مهارت ها هم پیدا میکنه برای کنترل کردنش. اصلش اینه که آدم بخواد با این مبارزه کنه بدون تدریجیه، و بعدم هیچ مسیری سریعتر از این مسیر اجتماعی نیست. یعنی اگر اون المان مهم ادب و تواضع رو در ساحت اجتماعی رعایت کردین، که جانمایش میشه همون حرف حضرت امیر که فرمودن، اون خیلی اثر میده. تواضع دیگه، تواضع. خودتونو خواهش میکنم از هیچ احد و ناسی بالاتر ندارید. خودتونو از هیچ آدمی بالاتر ندارید. اگه آدم این کارو یاد بگیره، چی؟ نه، کمترین مبنای علمیش اینه به گناهان خودتون واقفید، حالون که هیچ گناهی از اونو واقف نیست. دیگه از این مبنای علمی مهمتر.
امام رضا
روایت داره واسه نشانه. امام رضا که نشانه، امام رضا میگن اگر رفتی توی جمعی ته دلت خواست جلو پات بلنشن، جا ته جهنم. من راحت علمت که تواضع میگم. یه نسخه جالب تواضع همون عبارتیه که یکی رفت خدمت یکی از معصومین که فراموش کردم، که مثلا حالا کسی رو میخواسته بعدش مثلا بعد کسی رو میگفته این آدم پستیه، من گردم بهش میگن اما تلو تو که سطح سحرت موسا، قصه سحره موسا رو نشنیدی؟ که هر چقدر هم کار بدی کردن شهدای راه موسا علیه السلام شدن. من و شما یه چیزی واضحه، با هر آدمی برخورد کردید اشتباهات من و شما بر خودمون یقینیه، اما اشتباهات اون آدم اولا یقینی نیست، چون نمیدونیم تشخیص که داده یا نمیداده. ثانیا گیریم یقینی باشه، نمیدونیم توبه کرده یا نکرده و شده از سحر یزد موسی یا نه.
آقا آدم مثلا
ایست
که میگیم تو دوروبریاش میتونه یه ذره بپذیره، مثلا راحت‌تر میتونه انجام بده، ولی که میگیم تو همه عالم، از همه عالم، خدا وکیل خودتون همین مثلا نسبت به شم یزید میدونی آدم زبونی میگه، ولی واقعا حستتون اینه که از اونا پایین تری؟
نه الان یه چیز رو دارین مثال میزنی که نه رفتی به حس نداره. ما مهر تایید از اهل بیت داریم که اون آدم ذلیل و بدبخت و بیچاره و مفلوک و هلاک شده است. همون شد، اینو زد اتیکت زدن روش. اما حالا از اون بیایید بیرون، اتیکت که ندارن بقیه که. اما تلو تو قصه سحرت موسی اونا رو میدونیم مردن و در حالت لعن مردن، و نه از باب این که من از اون بهتر، نه از باب این که اون آدم خوبی میشه، از باب این که آقا جان به آدم تا قبل مردن هیچ اطمینانی نیست، هیچ اطمینانی نیست آدم از مسیر برنگرده. البته امیرالمومنین ما دوستارتیم، ما دوستت داریم، این دوست داشتنمون میدونیم ارزش داره، ولی اینم میدونیم هیچ آدمی تا قبل از مردنش هنوز نمیشه بهش اتیکت زد سعادتمند. حرف
شما درست، ولی مثلا آدم که از دنیا رفته میدیده بستگانش بوده، مثلا مشروب خور بوده، نمازم یه رکعت هم نخونه تو عمرش، به همین که آدم
این دیگه خیلی راحته. این اصلا کار من هست، من اصلا کار با همینا
میکنه که خدا رو شکر که من اینجوری نیستم، این یعنی بهترم دیگه.
آفرین دیگه،
یعنی خیلیش میگه من بهترم.
آره دیگه، خوشحاله دیگه. حالا نه یه جمله ببین، شاید این جمله رو یه جور دیگه هم بگه، خب با جمله که دعوا نداریم که، شاید این جمله رو اینطوری بگه، بگه خدایا ممنونم که منو در مسیری قرار دادی که من تو این مسیر نیفتادم به خیلی چیزای دیگه، که از قرآنت از اهل بیتت فاصله بگیرم، دست درد نکنه، لطفاً این رو تداوم بده، چون که ان النفس لعمارتون به سوء الا ما رحم ربی. حرف حضرت یوسف، ما نمیگیم که این لحظات، ببینید یه چیزی، ما نمیگیم اگر کارهای خوبی انجام شده بگیم این کارها همشون آتشخالن، نخه این کارها ارزش محبت اهل بیت و سینه زدن برای امام حسین، هر وقت این بهش چیز بعدی بگین، اونی که بعد براتون مهم باشه اینه، این شما نبودین که سینه زدین، یه دست رحمتی شما رو توی مسیر آورده، یه دست هدایتی شما رو آورده، این شما نبودین که در کوران آتش‌های این عالم راه رو باز کرده اید و به دامان اهل بیت رفتی، وگرنه لا طرفت عین ابدا. چی بود اولش؟ یه لحظه هم نه، ولی اولش لا املک
لا
تکلنی الا نفسی، نه خدا لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. این حضرت رسول میگه، میگه قد یه چشم به هم زدن منو به خودم واگذار نکن، اینش مهمه. ما نمیگیم صفات فضیله رو خدای نکرده تو سرش بزنی، هیچ وقت این حرف غلطه. من اگر دارم قرآن درس میدم بگم ای بابا قرآن درس دادن ما که یک لعن آفرینی بیشتر نیست، ما برای حزیز دنیا، این حرف معنی نداره اصلا کسی اینجوری حرف بزنی. اما آقای چیچیان تو داری از قرآن حرف میزنی، به تو این امکان رو دادن، تو خودت این مسیر رو وا کردی اومدی، نه قربون شکل ماهت برم، خودم میدونم این مسیر رو نگدم، من آوردی جان هر کی میپرستی از این بعدش هم ما رو ببر، نذار ما اینجا بمونیم، چون ما میدونیم یوسف تو بعد اون همه سیر برگشت گفتش که اگر تو رحم نکنی نفس اماره میبره. این المان باعث میشه خودم از هیچ کسی برتر ندونم، یعنی میدونم اینی که دارم برا من نیست، به من دادن، هیچ ضمانتی هم نیست این تا موقع مردن با من باشه. خب آدم دیگه خودش از کی بالاتر بشه؟ اصلا کی آدم چی داره که بخواد خودش از کسی بالاتر بدونه؟ حالا یه نفر مشروب بخوره، نماز نمیخونه، ما داریم این کارو میکنیم، مگه ما خودمون این مسیر اومدیم؟ مگه من در کوره راه های عالم این مسیر رو وا کردم، به اختیار این مسیر اومدم؟ نه دیگه، بالاخره یه رحمتی بوده، یه رحمت شوقی ایجاد کرده، میل ایجاد کرده. اگه ول کرده بود اینطوری میشد؟
نه
خب من این سوال دارم، من همه حرفایی که شما میزنید رو میپذیرم، اینکه من بالاخره در یک موقعیت های دروغی قرار گرفتم، هی اینطوری شدم، اینطوری شدم، من دیگه من اصلا اینطوری شدم، ولی اینو رفتم اینو بهتون میگم، رحمت خدا رو بکشید، این اینجا بود یا نبود؟
رحمت خدا بود، ولی وقتی که مثلا یادم که هدایت شد، رحمت خدا رو گرفت، نشونه ها رو گرفت، داره حسی داشته که نشونه ها رو گرفت.
حالا سوال، حالا رحمت خدا رو بکشید، این اینجا هایی که الان هست قرار میگیره؟
نه نمیگیره.
تموم شد، همین تموم شد. اگه به رحمت رو بکشید قرار نمیگیره، پس به چیزی نازیدن دیگه نداره. بله دست خودمونه، به خاطر اینکه اگه ذکرش نبود، اگر ارادش نبود، اگر پیامبرش نبودن، عمرن بچه من سمت ذکر نمیگردی. لذا من درسته میگی من وجهو میگردونم، ولی اگر اونو بکشید مثل این طرف مونه که گفتن حقوق رفت خواستگاری، گفتن حقوق چقدره، گفت منو رئیسم 5 میلیون. آره منو خدا سمت خدا 4,900,000، رئیسم یه 100 تومنم من. آره منو خدا بچمون سمت ذکره، ولی خب منو خدا بچمون سمت ذکره، شما خدا رو بکشی هیچی از این نمیمونه. اون 100 تومنه چیزی نیستش که به خاطرش دخترشون رو به کسی بدن. دن نجی کسی هم کسی بودن بله بله. من که اینو نفی نکردم که نه نه نه، قطعا اینطوری نیست، قطعا خدا اجبار نکرده، این عالم عالم اختیاره و من و شما اختیار میکنیم جهتش
اصلا.
خب من که نفی نکردم که، اما این یه ذره همونه که من و رئیسمه، به خاطر این یه ذره که آدم فخر رو میفروشه به بقیه، که به خاطر این یه ذره که فکر نمیکنه از بقیه بالاتره، که
این با خوشحالی
ولی همون آدمی که روش اتیکت میزنی، اولا شما کارهاشو دیدین، نیتهای قلبیشو نمیدونید، یک. دو، وقتی مرد میدونستی توبه کرده بود یا نکرده بود؟ حالا سه، ضمانت میکنی تا لحظه مرگ در همین مسیر بمونی؟ پس دیگه به کی داری فخر می‌کنی؟
خیلی حساش نزدیکی به همه، اینکه آدم فخر می‌کنه با اینکه خوشحال باشه که من اینجوری نیستم.
خدا آدمو چرا خودش با خودش چک کنه ببینه
خیلی
خدا
خوشحالیه، یعنی
من که گفتم که من که این برای اینکه من که این حالتو جدا کردم دیگه، برای اینکه کسی این خوشحالی رو نزنه، گفتم احساس خوشحالی که اشکال نداره، من خودم انقدر خوشحالم روزا که خدا ما رو توی مسیر قرار داد با قرآن همراه شدیم، خوشحالی داره. اما یک، از خودم نیست، منو در این مسیر قرار دادن و منو کمک کردن. دو، اگه یه نفر در مسیر قرآن نیست، من نمیتونم بگم آدم بدیه، چون من که از نیتهای درونیش خبر ندارم. سه، از لحظات آخر زندگی دیگران خبر ندارم، شاید اما تلاوت و قصت سحرت موسی، شاید توبه کرد. چهار، ضمانتی نیست من تا آخر خط توی مسیر بمونم. به خاطر این چهار تا دلیل، ذره خودم رو از یه آدم شرابخوار مستم نمیتونم بالاتر بدم. من که چیزی نیستم، حضرت موسی نتونست این کارو بکنه. حضرت موسی رفت بدترین بندگان خدا رو بیاره، یه نفر رو برداشت، دید نمیتونه اونو به عنوان بدترین بیاره، دلیلی نداره اونو از خودش بدتر بدونه، تعارف نداره، این واقعیه. علتش اینه، آقا ضمانت میکنی تا تهش من همینطوری بمونم؟ نخیر، ممکنه نمونم. ضمانت میکنه اون تا آخر عمرش توبه نکنه؟ نخیر، ضمانت نمیکنم. خب اگه قرار اون توبه کنه تو هم برگردی، پس معلوم نیستش که تو بالاتر باشی، که پس تو خودت از کی داری بالاتر میدونی؟ خودت از سحره موسی داری بالاتر میدونی، چون یه روزی دست به سحر زدن. خب اونا که توبه کردن بعدم شهید شدن، من ده خدا
سن دارم چی؟ اینکه من الان ترچی دارم اونا خودم نیست، رحمت خداست.
بله،
ولی اینو برعکس شده تو زمان اون آدم شرابخوار بگیم اون ترچی داره، خودش کار نکرده، خدا خواسته اون مثلا.
بابا منم که اونو نگفتم که خب اگر من آدم خوبی هستم خدا اجبار کرده، من نمیتونستم خوب نباشم، که ما که همچه حرفی نزدیم،
ولی گفتیم که هرچی داریم رحمت خداست، همون آدم شرابخوارم خدا رحمتش در مورد اونم.
بله، رحمت خدا در مورد اون این بوده، بهش وجود داده، بهش حیات داده، بهش اختیار داده. همین که یه آدم میتونه کار اشتباه کنه، خدا اجازه داده.
پس این وزارت ما یه نقشی داریم.
خب من که نقش نکردم، من که نقش نکردم، به خاطر همین نقش کوچولو کوچولو من و شما بهش و جهنم میریم دیگه. خب اما حالا همین نقش کوچولوتونو برداریم، یه آدمی هم این وسط هیچ قیافه‌ای به خدا و پیغمبر اینا نداره، شما ضمانت میکنید این کوچولوتون تا آخر مرگتون بمونه؟ ضمانت میکنید این آدم توبه نکنه؟ پس به چه دلیل خودتون ازش بالاتر میدونید؟ ما ما نمیخوایم اون کوچولو رو نفی کنیم، اون هست، همون یه ذره داره بهشت و جهنم رو درست میکنه، اما اولا بدونید اون خیلی کوچولوئه، بعدم یه چیزی به این کوچولویی انقدر نمیشه روش حساب کرد که بخوای بر اساس اون فکر کنی تو بالاتر از بقیه هستی. از این خبرها
نیست.
یعنی آدم خودشو بالاتر از اون میدونه.
مثلا
چی
یه
آدمایی بودش.
حالا خیلی بالاشه.
چجوری بگم؟ همینه دیگه.
حالا اینجوری خیلی وقت اینجوری نمیگه ولی
خودش را بر او ترجیح میده. خودش را بر او ترجیح میده.
آدم مثلا
نه دیگه. باید یاد بگیری. باید یاد بگیری بین عمل و صاحب عمل تفاوت قائل بشی. یادتون باشه اسلام اگرم دست کسی رو قطع میکنه هیچ وقت شخصیتش رو ذلیل نمیکنه. اگر کسی رو اعدام میکنه هیچ وقت توهین به شخصیت نمیکنه. علتش اینه اسلام بین عمل و صاحب عمل تفاوت قائل میشه. میگه تو یه قتل انجام دادی، قانون این عالم اینه که بعدم کشتشی چون نظام عالمه، پس قصاص میکنیم به خاطر عملت، اما نمیگیم تو جهنمی هستی. ما حق نداریم هم چرفی بزنیم. شاید توبه کرد، شاید پشیمون شده بود، شاید نشسته درگاه خدا زار زار گریه کرده، غلط کردن گفته خدا بخشیده چش. من که نمیتونم بگم تو جهنمی هستی. بله به خاطر نظام اجتماع تو رو قصاص میکنم، اما نمیتونم اتیکت جهنمی به تو بزنم. کار من نیست اصلا. من چه بزنم؟
اگر کسی که کار اجتماع رو مرتب انجام بده اون
ریشه
اون کاربت
ریشه
میدن دیگه
بله. نمیتونه برگرد. بله بله میشود انسان انقدر شاکلش به سمت منفی بره، انقدر شاکلش به سمت منفی بره که برای همیشه درش نهادینه بشه. این همون میشه که قرآن میگه تبع الله علی قلوبه. اما من و شما نمیتونیم اینو بفهمیم. اینو اون اهل بیت میفهمن که میگن که شمر اینطوری بود، این اینطوری بود، این اینطوری بود. اینو خدا میفهمه که میگه تبت یدا ابی لهب. من و شما که نمیتونیم بفهمیم اینو، که خود خدا بله میتونه بفهمه.
میبینیم که مدام داره گناه،
نمیتونیم همچیز بفهمه. اصلا از این خبره نیست. انقدر آدم ها مدام گناه میکردن بعد توبه کردن رفتن بالا، انقدر آدم ها مدام کار خوب میکردن بعد با مغز فرود اومدن ته دره. تا دلتون بخواه.
ولی شما یه بار گفتین همه اینا تدبیره،
بله نگفتم هم دفعتنه که
بله
بله. خب اون آدم هم آخه اون آدم هم شما دارید ظاهر بیرونیشو نگاه میکنید، مگه از یه آدم بنده خدا شما چند تا عمل میبینید؟ 24 ساعت عمل میبینید، دارید یک ساعت تو روز یه عمل رو تکرار ازش میبینید، شما حالات دیگه اش مگه خبر دارید؟ مگه آیا میدونید یه جایی انصافی به خرج میده یا نمیده، کاری داره میکنه یا نمیکنه، خلوتی داره یا نداره؟ نمیدونید. مگه چقدر از درون آدم رو خبر دارید؟
صحبتتون درسته، ولی حالی صحبت کردن
چه
یه
ذره
آدم
نامید میکنه. دیگه آدم خودش از هیچ که باتر نمونه، همفی کف خیابون،
نه این که مثلا
یه پنج چیز کف خیابون
هر چی نمون گفتن هیچ
چی هیچ چی
نه ببینی این که مثلا میگه امیدوار نمیتونه باشه که مثلا از دنیا میره نمیدونم تا یه روزی هم باشه به این حالش، آدم خیلی ناامید میشه.
حالا اون منم داره، آدم به همین اندازه که بعد نامطمئن باشه بعد به امید و رحمت و رجا و لطف اهل بیت امیدوار باشه. ببینید ما باید بین خوف و رجا زندگی کنیم، نه رجا درسته نه خوف. بعد دائم من و شما بین خوف و رجا باشی. یعنی تو هنوز به تو به انتها نرسیدی، برام لازم لزوم نداره بگردی رحمت خدا هست، تو هنوز به انتها نرسیدی، آدم خوفن و طمع. زندگی من و شما بین سعی میان خوف و رجاست، قرار نیست من و شما خوفی یا رجایی باشه.
خوف نداره که
بالاخره اونم
یا
خوف
داره
نه خوفن و طمع.
خوف نیست، رجا نیست، ولی عینش هم نیست،
خوفن و طمع. اتفاقا قرآن میگه سیستم تربیتی قرآن تا وقتی انسان در دنیاست خوفن و طمعه.
آخه بینش که... اصلا معنی نداره.
چرا دیگه بینش اسمش میشه اضطراب؟
ببین مثلا ممکنه 60% اون خوف داشته باشه 40%
اصلا بینش میشه اضطراب. اضطرار یعنی همین میترسه امیدواره، میترسه امیدواره، میترسه اضطرار یعنی همین دیگه. مضطرین عالم انبیای الهی بودن. بعد آیاتو نگاه کنید بابا، حضرت یوسف تمام این زندگی رو رفته تا در آخرین لحظه زندگی که به اوج خودش رسیده بعد اون همه صحنه ان النفس الامارتون به سوء الا ما رحم ربی، یه هنوزم نگرانی داره. امیرالمومنین در دعای کمیل منو اگر بندازی تو آتش جهنم من میرم داد میزنم میگم دوست دارم، ها هنوز خوف و رجاییه. امام سجاد عدیشونو بخونیم، ای خدا به واسطه یک گناه کافی بود که عذاب نازل شود فلان. اینجوری نیستش که بخوان آموزش داده باشن، حال خوف و رجا خود امامه. امام خوف و رجا داره، امام باید خوف و رجاه. اصلا انسان بین این دوتا رشد میکنه، خوف رجا. بنا نیست من بیفتم رو دنده رجا.
خب
مشکل
اینه که همیشه مثلا
ائمه
و
انبیا
رو میذارن،
خیلی
براش دورن
ائمه و انبیا. برای چی دورم؟ از اینا نزدیکتر دیگه کیو میخوام؟ امام خمینی. بابا امام خمینی وقتی داره سخنرانی میکنه همچین میره بالا منبر، احساس میکنی تمام پوزهای مبارک عالم میخواد به خود بکنه بخواد.
بعد منبری که دیگه خوب نداره که.
همین امام خمینی تو ثانیه ببینید اونجا استیل بحث کردنش داد زدنه، همین لحظه بعد های 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 گریه میکنه، بعد شعر مینویسه ای هیچه 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 بعد وقت به هیچ جا نرسیدی تو رو جان و مادر دو دست ما رو بگیر. حالا این شعر رو که نمید بری توی مایه ها یه من حسش منتقل کردم خواهم بگم نه بابا همین امام خمینی رو نگاه میکنیم ما به ازای اون رجا خوف داره بنده خدا. یه خوفای خفن داره آدم بین خوف و رجا. دنیا قاعدش همینه، بهشت برای همین خوبه دیگه، چون یذهب عن الحزن اذهب عن الحزن، عبارت و همه قاطی قاطی یذهب و اذهب. برای یکی نگاه کنه میگه کی داره چی دفت میده، عبارت قرآنیش پیچیده. اون که شعر امام خمینی این ما با مفهوم زنده ایم، اصلا از عبارت اصلا فارغ شدیم از لفظ. میدیم ما دست خودی همین که خودتون رو پایین تر از اون بدونین تواضع پیدا کنید. نمیگم آدم حقش رو نباید بگیره ها، ولی آدم میتونه با تواضع زارت بخواب اون زیر بیشتر ولی با تواضع. چرا؟ نه جدی دارم میگم اینو. ببین چرا؟ به خاطر اینکه من از تو بالاتر نیستم، ولی اینجا خدا بهم گفته باید بخوابونم زیر گوشه. اتفاقا این آدما چنان زیر گوش میخوابونن که عمرن بقیه عرضه همچین زیر گوش خوابوندنی ندارن، چون فقط به خاطر خدا میزنه یه فک طرف میره دیگه. نه آقا از آدم ها و اشخاص بدتون نیاد، از اعمالشون اعلام براعت کنید. خوشحال نداره از شخص هست. پس این اینجوری میشه، اگه توبه کرد دوستش دارین، همین الان هم دوستش دارین، اصلا شخصش رو دوست دارین. نه نه همین الان هم گوهر وجودش رو دوست دارین. بارزترین مثالش اینه، اصلا چقدر جانم به فدای این نبی گرامی. حضرت یوسف دیگه از بیچاره کردن حضرت یوسف بالاتر که برادرش بیچارش کردن، حضرت یوسف از اول تا آخر برادرش رو ستاره میدید. از اول ای بابا خب من از کی مثال بزنم دیگه، از انبیا بهتر ندارم بگم کی؟
نه خود شما
بعد خود من من خب براتون میخوام ریا نشه، دقت دارین که خب بخاطر همون تواضع و ادب و اینا بگن نه
الان جدا نگیری آدم خدا وکیلی تصور کنی اگه آدم مشروب کنی
آدم مشروب تصور باید بکنم فشار بمون تصور
که نمازم نمیخونه بیاد اینجا وایسه مثلا بخواییم بوسش کنیم همون حسی رو داریم که آقای خوبتو مثلا میخواییم ببوسیم به خدا نداریم.
آخه اصلا موضوع سر این نبود مگه؟
نه نه نه
صبر کنی نه شما بردیش تو قیاس، تو قیاس نبریدش. آخه معلومه من معلومه یه آدمی رو که در مسیر ایمانه و مودت باید بیشتر دوست داشته باشم، ولی از اون بعدم نمیاد. اینا دوتا بحث شده، شما بردیش تو قیاس. اینجوری باشه مگه من باید نمیدونم اصلا آدمای دیگر رو به اندازه امیرالمومنین دوست داشته باشم؟ نخه، اینجوری نیست. ببینید از قیاس بیاریدش بیرون، این آدم اومده اینجا.
نخه نمیتونم دوستش داشته باشم.
چرا نمیتونی دوستش داشته باشی؟ اینه چرا نمیتونی؟
برای چی آدم باید دوستش داشته باشه؟
چرا نباید داشته باشه؟
آدم ها رو به خاطر رفتار اعمالشون
نه خیلی انبیا آدم ها رو
بخاطر نقش که جسمه
انبیا انسان ها را به خاطر اون گوهر درونی وجودشون دوست داشتن و تمام تلاششون رو شاهد مثالش اینه دیگه. خیلی عجیبه این، چقدر این انبیا انسان های بی نظیری هن. بخو اون لکه لعلکه باخ اون نفسه که الله یکونو مؤمنین. یه عده آدم بی فکر بی مغز ایمان نیاوردن، پیامبر به چنان تنگی قفس سینه افتاده که خدا داره میگه خودتو کشتی به خاطر اینکه اینا ایمان نیاوردن. خب نیاوردن نمیتونه، اینا پاره تن منن، مگه علکیه؟ پاره تن منن. تو داری میگی خدا من اینجوری نیستا، داره میره میفته تو سطل آشغال، داره برای همیشه حذف میشه، پاره جگر منه، من خوشحال باشم؟ من دارم میمیرم از این غم. پیامبر میمرد از این غم. انبیا هیچ کدوم وقتی آدم ها عذاب میشدن بشکن نمیزدن، خوشحال نبودن. نه تنها خوشحال نبودن و بیتفاوت نبودن، قصه داشتن. انبیا تا آخرین لحظه تلاش کردن جلوی عذاب رو بگیرن، شده یه نفر رو بکشن بیرون، جونشون رو پای این کار گذاشتن. هم بیا
مسئولیت
چیه؟ نه خیلی حس رسالت چیه؟ خود آدم ها رو میفهمه.
هیچ کس از ازاریش کسی که خوشحال نمیشه
بالاخره دیگه. ولی وقتی آدم بی تفاوت باشه چه فرقی میکنه؟ بی تفاوته دیگه. ولی اگه بچه تون باشه بی تفاوتی؟ خدا وکیلی
مادر هم وقتی بچهش به اون حد میرسه
نه خیلی، مادر به اون حد هم که میرسه آخرش هم که این کار رو میکنن خوشحال نمیشه. میشه؟
نه خوشحال نمیشه ولی
ناراحت هم میشه.
دوستش هم نداره
ولی ناراحت هم میشه، میگه من پاکی این آدم رو دیده بودم، این تو دست من بزرگ شد، من دیدم این پاک بود، اینو منحرفش کرد، اینو گولش زدن. بچهش بچه بود، انقدر ماه بود، مادره قصه میخوره، گریه میکنه، موافقه ها، به خاطر حکم خدا گریه میکنه. خب مادر این حس رو بچهش داره، من و شما اگر که توی مسلک انبیا باشیم به آدم های دیگه نباید داشته باشیم همچه حسی؟ چون بچمونه این حس رو داریم؟ نه میدونی چرا؟ چون پاکیشو دیدیم. خب یه ذره چشامون رو باز کنیم عمق پاکی بقیه رو ببینیم. عمق پاکی بقیه انبیا میدیدن. حضرت یوسف از ابتدا که بیان برادرش میخواستن بزنش تو چاه تا لحظه آخر ستاره بودن وجود برادراشو دید، لذا تمام تلاششو کرد اینا رو از این جا بکشه بیرون. آخر آخر آخرش هم که اینا اومدن پیشش و معذرت خواهی کردن، گفت عزیز دل من معذرت خواهی چرا میکنی؟ شیطون یه مدت بین ما رو ریخت به هم، ای تو روح این شیطون، این یه مدت بین ما ها رو خراب کرد، مگر نه شماها که گل من، این که ما که با هم اصلا من شما که این حرفا رو نداریم، که شیطون بین اون رو خراب کرد. حضرت یوسف از اول اینا رو ستاره می دید. اینا از اول داشته باشی، هر چی باشی، هر چقدر بد باشی، امام زمان شما رو ستاره می بینه. به ستاره دیدن امام زمان احترام بذارید. امام زمان تو عمق وجود من و شما ستاره می بینه و به خاطر این ستاره افسوس می کنه، غصه می خوره. امام زمان ما اینطوریه. امام زمان کسی نیست که بگه این آدم به درد نمیخوره ولش کن. امام زمان کسی نیست که بگه حالا اینو دیگه از اینجا به بعد، حالا دیگه هر چی شد شد، هر بلایی سرش اتفاق افتاد افتاد. امام زمان همچین کسی نیست. امام زمان امام زمان حضرت یوسف قاتلین خودشو که میخواستن بکشنش رضایت دادن بندازنش تو چاه ستاره میدید. منو شما که دیگه کاری نکردیم، که معلومه امام زمان منو شما رو ستاره میبینه، همه تلاشش هم میکنه که ستاره وجود من و شما بدرخشه. به دیدن امام زمان احترام بذارید. یا یه عنصر دیگه که در این اینا خیلی مهمه و همه تون یه جورایی باش درگیری، عنصر تقدیر و برنامه ریزی. این اون چیزیه که خیلی وقتا برای ما مشکل ایجاد میکنه، نداشتن تقدیر و برنامه ریزی، به خاطر اینکه تقدیر هر علمی به عمل نیازمند یه مجموعه برنامه ها، شرایط شناسی، موقعیت شناسی و المان های دیگه است. اگر اینا درست انجام نشه اینا نمیتونن به عمل تبدیل شن، میرن ها تبدیل نمیشن. اون مشکل برنامه ریزی که میگید این بوده که فرد نتونسته خودشو با شرایط منطبق کنه، نتونسته ویژگی های شخصیتیش رو، ویژگی های فردیش و ذاتیش رو با شرایط بیرونی منطبق کنه. مثل اینکه دلش میخواد کنکور قبول شه، ایمانم داره، طلبم داره، ارادم داره، قصدم داره، از بس دوست داره میگه روزی 10 ساعت درس میخونم. میگه 10 ساعت تو درس میخونی؟ میگه بله 10 ساعت درس میخونم. مثل اون بنده خدا که گفتش که 40 تا گل به من حمله کردن، 40 تا گل به تو حمله کردن، 20 تا گل اینا به من حمله، 20 تا گل به تو حمله کردن، تو که نمیدونی 10 تا گل بودن اینا حمله بکنن، 10 تا گل به تو حمله کردن، تو زنده ای؟ راستشو بخوای من شب دستم 4 تا گل بودن، اینا رفتن 4 تا گل به تو حمله کردن، گفت راستشو بخوای 2 تا گل بودن اینا به من حمله میکردن، بعد من در رفتم و تو نجات دادی. 2 تا گل، یه گرد بود، هی نمیداره که یه گرد بود، این حمله که یه گرد به تو، واقعیتش اینه تاریک بود، چشاش روشن بود، چشاشو دوخت به من، بعد من فهمیدم با گرد شب داشتم میرفتم دوتا کرم شبتا بود درخت بودن، چه عذیت میبود. حالا طرف 10 ساعت من درس بودم، من میخوام کنکور قبول شد، تو 10 ساعت وقت داری؟ حالته صبح که اونجا بیدم جونم روزی 2 ساعت من وقت خالی دارم. خب وقتی 2 ساعت وقت خالی داری من سهمی 2 ساعت برنامه ریزی کن. نید تقدیر که نماشه همه اینا که کار میکنن آخر عمل انجام نمیشه. آها، واقع بینی به معنی دیدن درست موقعیت فردی و شرایط. این الوان خیلی مهمه، چون واقعا وقتی درست کار نکنه همه این زحمت‌ها رو می‌کشیم به خاطر همین به باد میره. این میشه ساحت تدبیر. مومن باید تدبیر داشته باشه. این میشه تدبیر. یکی از جاهای خیلی مهم بحث تدبیره. مثل کاری که حضرت یوسف میکنه، تدبیر میکنه سر ماجرای زندان رفتن، سر اینکه تدبیر میکنه برای اینکه از زندان بیاد بیرون، سر اینکه تدبیر میکنه برای اینکه برادرش رو پیش خودش نگه داره، برادرش رو یه تکونی بده. نه، همه تدبیره، موقعیت شناسیه. اگه طرف موقعیت شناسیش خوب نباشه همه این اراده ها انجام میشه ولی آخر عمل انجام نمیشه. برای همین برنامه ریزی داشتن و تقدیر خیلی مهمه. که حالا یک کتاب کلن هست، مبانی و مهارت های برنامه ریزی، اون کتاب خیلی کمک میکنه. بخش قابل توجهی از اینا رو آورده. مثلا برنامه ریزی ها تو زندگی برنامه ریزی های ثابت نباشه. من و شما در دنیای زندگی میکنیم که دائما آبستن اتفاقاته. برنامه ریزی این تیپی که 7 تا 7:30 دقیقه ورزش، 7:30 دقیقه تا 7:35 دقیقه میرم تا خانه، 7:35 دقیقه تا 7:40 دقیقه نمیدونم، بعد همینجوری یه چیده اینجوری همچی درگیر میشه چسبیدن به هم، بعد اینجوری میشه روز اول که میاد اجرا کنه یه اتفاق میفته، این یکی میره تو این یکی، بعد اینم میره تو اون، بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه، روز دوم اجرا نمیشه، میره اصلا ولش میکنه، 3 ماه بعد دوباره وجدان درد میگیره، من بعد برنامه‌ریزی داشته باشم، بعد دوباره میشه، دوباره نمی‌نویسه، بعد همینطوری هی در زندگی هی می‌نویسه، هی اجرا نمیشه. بخاطر اینکه یک تکنیکای اینه، برنامه‌ریزی اصلا باید شناور باشه. شناور یعنی این که من توی یه روز حکای زمانی مشخص میشه، من 1 ساعت بعد نماز دارم، مثلا 1 ساعت قبل نماز دارم، مثلا 2 ساعت اونجا وقت خالی دارم، با توجه به اینکه 4 ساعت وقت دارم 2 ساعت مطالعه میذارم، 1/2 ساعت ورزش میذارم، مثلا 1 ساعت نیم من فرض کنید گردش میذارم، ورزش و گردش و نرزش و اشکال نداره. مهم شناوره، این باعث میشه قابلیت مدیریت پیدا کنه. یه جای حال ورزش کردن نداره، خب مطالعه جاش میذاره، مجبور نیست سر یه ساعت ورزش کنه ولی اینکه حالشو نداشت، سر یه ساعت مطالعه کنه ولی اینکه حالشو نداشت. آره دیگه، ولی خب وقتی وقتشو تنظیم کرده باشه اینو که میذاره، اینا رو میتونه با هم جابجا کنه. یه وقت خسته است، درسو نگه میداره نیم ساعت، ورزشو میندازه وسط درس خوندن، میگه این بار خسته شدم، ورزش میدم وسطش که هوا هم به سرم بخوره. ببین برنامه بیشتر امکان عملیاتی شدن پیدا میکنه. یکی دیگه از المان‌هاش اینه که مثلا برنامه‌ها رو ماها به هم میچسبونیم. این 30، این 30 شروع میشه تا 35، 35 تا 8، این 8 درصدی که برنامه مثل این میخوندین توی راهنمایی، قطعه های روی پلای ماشین رو با فاصله درست میکنن تا موقع سرما و گرما که بزرگ و کوچیک میشن جای جابجا شدن داشته باشن. برنامه باید بین آیتماش جای جابجا شدن داشته باشه. اگه یه جایی ورزش 5 دقیقه بیشتر طول کشید، یه جایی مطالعه کردن به یه جایی رسید خواستم 10 دقیقه بیشتر مطالعه کنم، یا یه جایی به یه مشکلی خوردم 20 دقیقه ازم وقت گرفت، روزم به هم نریزه. برنامه قابلیت تنفس داشته باشه. اینا همه دیگه تکنیکای برنامه‌ریزیه. که اگر خواستید اون کتاب مفصل در مورد این صحبت کرده. تموش کتاب ساختار بشه. همه‌ش تا ته گفت. بهتون قول میدم بخونید هیچ مطلب نگفته‌ای تا آخر کتاب دیگه نمونه. چون توجه نفسانی رو گفتم، صفات کامل گفتم، برنامه‌ریزی رو گفتم، فعل رو گفتم، ایمان رو عرض کردم، عمل رو هم بیان کردم، هر کدوم یک کاری کردم، تموم شد.
بقیه اول
خورد
رو تموم
کشید چه شد؟ تموم
شد، چیکارش کنم؟ شما باقی رو باید قرار بزشید، من تموم کنم.
نه باور کنی.
نسبت حالا
برای
من
چه بهتره که؟
حالا برای
من چه بهتره که؟ 14 جلسه باشه، 11 جلسه. نه نگاه کنین، واقعا چیز من خیلی این ارائه برای من خیلی وقت گرفت. یعنی این نقشه‌ای که شما دارید می‌بینید، کشیدن این نقشه برای من که اینجوری که شما دارید می‌بینید تنظیم کردم که تو خود کتاب این شکلی نیست، یه چیز حدود یک هفته کار علمی از من بود. یعنی دقیقاً یک هفته از من کار علمی سنگین گرفت با مجموعه بسیار زیادی از روایات مربوط به فعل و عقل. من این نقشه رو کشیدم که نه میخوام بهتون بگم این واقعا یه چکیده خیلی شسته رفته است. حالا الان بذارید به نظر من چیزی نمونده، به نظرم چیزی نمونده، ولی با این حال این آمادگی رو دارم که جلسه آخر رو بذاریم جلسه آخر، یعنی جلسه بعد. طبیعتا جلسه آخر جلسه آخر دیگه، جملات بدیهی عقلی، جلسه آخر رو میذاریم جلسه آخر، ولی جلسه بعد رو میذاریم جلسه آخر، برای اینکه اگر که از مجموعه اینا سوالی داشتیم بپرسیم. ولی لب به مطلبش رو واقعا گفتم، یعنی اون چیزی که اصل تبدیل علم به عمل بود عرض کرد.
من سوال
رو بزنیم خواهیم مطلب رو بزنیم ساخر
وجودی
اصلا بخونیم
همه سوال
یاد این سوالات جلسه آخر رو میپرسینا. پس یه باره بگم همین الان جلسه آخر بشه، جلسه آخر بشه، واقعا چی نمونده توش؟ انصافا بهتون بابا نمونده چیزی توش، چیزی توش نمونده. به خدا وکیلی بری ببینی انصافا این نمودار آخرشو بیارین یه لحظه جواب سوال خانم مکرم بدم. واقعا چکیده اینا رو گفتم خودمو چلوندم. اینو نگاه کنین این نقشه آخر رو. الان صفحه نه اینکه عدد نداره، قبلش که میزنیدم عدد نداره، بعد 288 289 290 291. این نقشه رو ببینید، الان نقشه رو براتون توضیح میدم، یه دور ببینید ساختار وجودی رو کلش رو میرم، بعد همش هم براتون دیگه آشناست. بالا سمت اون نقشه بالای بالا رو نگاه بکنید، ساختار وجودی انسان، معرفت شناسی، تسویه و تزکیه نفس. اصل ساختار وجودی اینه که انسان خودش رو بشناسه و در واقع تزکیه نفس بکنه، که ما اصلا یادتون باشه جلسه اول با سوره شمس هم شروع کردیم. سر این مسیر یه خیر مطلق و یه شر مطلقه، می‌بینی؟ یعنی در واقع این حرکت بین خیر و بین شر قرار داره. یا به تعبیر دیگه بین سعادت و بین شقاوت قرار داره. شناخت نفع حقیقی و دفع ضرر حقیقی، درسته؟ میبینید دیگه ما مسیر اصلی این کتاب این بوده که معرفت شناسی به شما بده جهت دستیابی به کمال. و بعد یه جلسه هم صحبت کردیم این مراتبی که داریم در مورد خیر صحبت میکنیم و سعادت، خودش مراتب عالم طبیعت، عالم مثال، عالم عقل داره. اون حقیقت، اون قوانین اگه یادتون باشه جلسات اول، مراتب هم داره برای خودشون. حالا این نقشه پایین نقشه ساختار وجودی انسانه برای اینکه شما بتونید مسیر تزکیه نفس رو پیدا کنید، یعنی بدونید هر چیزی جاش کجاست و چگونه مورد استفاده قرار میتونه بگیره. انسان از حس شروع کرد، حواس پنجگانه، حواس پنجگانه که ارتباط با محیط رو ایجاد میکنن. علم از طریق حس برای انسان حاصل شده و سبب تسخیر آسمان ها و زمین است. آیاتی از قرآن که بر جزئیات از خواص اشیا که برای حواس قابل قبول است، مثل علم تره، تبصرون، آیا دیدید، آیا شنیدید، اینا چیزایی هستند که حس شما رو به کار میگیرن. مجموعه اینا در شما چی ایجاد میکنه؟ ادراکات حسی. این حس و این ادراکات حسی در وجود شما ضبط میشن، میشه قوه خیال، برای شما ادراکات خیالی تولید میکنه. این خیال و این ادراکات خیالی اون ماده اون حس رو از شما گرفتن، صورتهاش باقی میمونه. هم میتونید تصاویر و ادراکات رو ضبط کنید، هم میتونید تصاویر جدید باهاش تولید کنید. این خیالات بینش ارتباط برقرار میکنید، وهم ایجاد میشه. اول این وهم ادراکات جزئی برای شما تولید میکنه، یعنی همون دونستنهای جزئی جزئی. مثل اینکه به سال بچه رو زدیم، میگه اوتو میتونه یه اسبابازی باشه، اوتو اسبابازیه. این سیر، این ادراکات جزئی در مرحله بعدی اگر خودشونو با قوانین هستی تنظیم کنن میشن عقل، و عقل برای شما دیگه علم تولید میکنه. علم اون شناخت حاصل از عقل رو میگن. یه حرکتی ما داریم تو زندگی از این حس و ادراکات حسی به سمت خیال، وهم و عقل و علم. این حرکت رو بهش میگن فکر. اون بالای خط کشیده و بالاش نوشته فکر، راهی برای خواص اشیا، علم منطق، و مسیری که شما رو از حس و خیال و وهم میرسونه به ادراکات کلی که عقله. اگر عقل حق و باطل را نشناسد چگونه میتواند از الهام بهره ببرد؟ مرحله بعدی که از عقل اتفاق میفته بحث الهامه، یعنی بعد از این که هست و نیست، حق و باطل رو شناخت، بر اساس اون باید و نباید رو میشناسه. این باید و نباید هم مولد یه علم میشه، علمی که پایین علمی که پایین عقله، علم به هست و نیست هاست. علمی که پایین الهامه، علم به بایدها و نبایدهاست. از مجموعه این سیر شناختی که ما در جلسات گذشته صحبت کردیم، ایمان به وجود میاد. ایمان یعنی پذیرش داشتن نسبت به این علم حاصل شده. این پذیرش در انسان اراده ایجاد میکنه. این اراده بعداً در انسان فعل ایجاد میکنه که توش نوشته باور، انگیزه، نیت. فعل در واقع همون قصد و نیته و اجزای دیگه‌ای که اونجا هست، و این فعل برای شما ایجاد عمل میکنه. چند تا ملکوت رو بالای این گذاشته. یکی از ملکوتایی که گذاشته حال و ملکه است. این حال و ملکه همون شاکله است. ببینید بر کل مسیر فعل حاکمیت داره. حال و ملکه خودش از علم اثر میپذیره و مثل یه سیطره داشتن بر حوزه فعل انسان سیطره پیدا میکنه، درسته؟ بالا سر همه اینا اون وسط نوشته توجه نفس. و اگر نگاه کنید توجه نفس رو به همه چی ربط داده. ما تو تمام مباحث توجه نفس صحبت کردیم. توجه نفس به خیال اثر میذاره، چون توجه نفس کنترل میکنه که به چه تصویری توجه کنید، به چه تصویری توجه نکنید. توجه نفس میگه به چه گزاره جزئی توجه بکنید یا نکنید. توجه نفس میگه آیا به کلیات مراجعه بکنید یا نکنید. توجه نفس همینطوری بر پایین دست حاکمه. میشه تقدیر و برنامه ریزی رو اگر قسمت فعل رو باز کنید تو فعل نوشته، یعنی توی همین قسمت فعل که داره توضیح میده، یکی از المان‌های فعل رو میگه تقدیر و برنامه ریزی. این کل ساختار وجودیه. حالا کاربردش چیه؟ کار مکدم این کاربردش اینه. یک، من و شما متوجه شدیم وقتی میگیم تزکیه نفس و دستیابی به کمال، من و شما قوای متعددی داریم. ما احتیاج به یه تزکیه همه جانبه داریم. حواسم باید تزکیه شن، هر چیزی رو نبینن، هر چیزی رو نشنون. خیالم باید تزکیه بشه، هر چیزی درش خطور نکنه. وهمم باید تزکیه بشه، گزارا هر گزاره جزئی مبنای عمل نباشه، حتما به ساعت عقل برسه. ایمان باید تزکیه شه، اراده باید تزکیه شه، فعل باید تزکیه بشه، شاکله هامون باید تزکیه بشن، توجه نفسمون باید تزکیه بشه. اولا موضوع تزکیه نفس رو برای شما یه موضوع جامع میکنه. این یه کاربرد مهم. یه کاربرد دیگه، خیلی از توانمندی های درونی شما به طور مشخص مرکز توجهتون نبود. این کتاب اونو به طور مشخص مرکز توجه شما میکنه و جلب توجه میکنه برای شما. از این به بعد حواستون باید به خیالتون، به نیتهاتون، به قصدتون، به ارادتون، به شاکله هاتون، به برنامه ریزیتون باید باشه. یه خاصیت سومی داره از مجموع دوتا خاصیت قبلی، چون نظام وجودی شما رو و تزکیه شما رو به صورت علمی به شما یاد میده، این خودش پایه مهمی برای عمل میشه. همین که شما به لحاظ علمی میفهمید خیال چه جایگاهی داره، میفهمید وهم چه جایگاهی داره، شاکله چقدر مهمه، این هم شما رو، قصد شما رو، اراده شما رو در این که به اون با اون شاکله درست برخورد کنید، نسبت به ایمانتون دقیق باشید، بالا میبره. یعنی خودش علمیست که به شدت عمل آفرینه. یه خاصیت چهارم مهمی که در کار پژوهشی داره اینه، از این به بعد وقتی با دنیای روایات روبرو شدید، دیگه همه روایات نمیزید توی فولدر بگید روایات تزکیه نفس، میگید اینا روایات خیالن، اینا روایات وهمن، اینا روایات ایمانن، اینا روایات نیتن. این باعث میشه که کاربرد و مهارت‌های هر حوزه رو به طور مشخص بتونید پیدا کنید و بعد اگر که یه وقتی وقت کردین یه دور این کتاب رو بخونید فقط با روایاتش. یعنی این کتاب رو یه دور میتونید فقط با روایاتش بخونید، بدون تیتر زدن ها، مطالعه بخونید، حالا ببینید چقدر دیدتون نسبت به روایات تغییر کرده. یعنی روایات همه رو توی یه درجه دیگه نمیذارید، نمیگید روایات مربوط به انسان، هر کدوم براتون کاربرد مشخص داره. و البته کامل عملیاتی سازی این کتاب نیازمند کتاب‌هاییست که جزء به جزء این رو باز میکنن. اگر خواستید قسمت فکر رو باز کنید، کتاب پرورش تفکر قرآنی رو خدمتتون پیشنهاد میکنم. اگر خواستید قسمت عقل رو باز کنید، کتاب پرورش تفکر بنیادی رو پیشنهاد میکنم. اگر خواستید قسمت خیال و مشاهدات عقلی رو قوی بکنید و مهارت خوش رو یاد بگیرید، کتاب بینایی تفکر یا تفکر مشاهده‌ای رو پیشنهاد میکنم بخونید. اگر خواستید قسمت فعل و برنامه ریزی رو اصلاح بکنید، کتاب مبانی و مهارت‌های برنامه ریزی رو پیشنهاد میکنم. اگر خواستید آشنا بشید با بخشی از قوانین عالم هستی که در عقل به کارتون بیاد، کتاب تعقل اجتماعی رو بهتون پیشنهاد میکنم که مجموعی از فرائض و سنت ها رو اومده ارائه داده و خیلی کاربردیه. اینا دیگه مجموعی. و یک کتابی که حالا ولایت عقل یا تدبر در ساختار عقل، که اومده تمام ساختار وجودی رو بر اساس عقل گفته. در واقع این کتاب نقشه رو ارائه میده. اگر مهارت جزئی هر کدوم رو بخواید، کتاب مهارتی هر کدوم رو. ولی خب خوبیش اینه الان دیگه برید کتاب پرورش تفکر قرآنی بخونید، میدونید دارید چی میخونید، میدونید کجای انسانه. تفکر بنیادی رو همینطوری میدونید کجای انسانه و بخونید. این خاصیت کتاب ساختار وجودی بود. نه حرفایی بود که مثلا جلسه آخر بزنم، همه رو زدم دیگه، تحقیقش اونا دیگه برنامه مرکز آموزش دیگه، مرکز آموزش.
من از اون برنامه مرکز آموزش پرسیدم، گفتم که شما باید بگید.
نه خود این که تک ترمه بود.
نه این
کاری خب دوره هم نه خب اونجا
خواهش کردیم که
اونجا دوره ها
گفتن اونجا... که شما باید بگید
اونجا دوره ها. نه نه بگذیم دوره ها رو بگم چه پاس چه. اینجا دوره ها تعریف شده است. مثلا دوره آموزش تفکر داره که دوش تفکر قرآنی، تفکر بنیادی و مثلا تفکر مشاهده‌ای رو درس میدن. دوره خب الان بزنیم دوره هاشو بگم. دوره های تعریف شده داره. یه دوره ای نداریم که توش ساختار وجودی و 10 تا کتاب باشن. بعد تو کتابا تو دوره ها خب این دوره رو که ترم اولش آقای دشبخش درس دادن، نمیدونم استاد مثلا در مورد اینکه استاد ترم های بعدی این کتابا چرا دیگه همینجا شنبه ها درس داده شنبه
اینجا نه
چرا بابا همینجا بوده آقای دشبخش شنبه ها اینجا
کلاس خیلی وقت کلاسش رو کردن تفکر
نه یه کلاس توی 224 داشتن که اون یه دوره بود یه دورم اینجا شروع کردن از همون زمانی که ما ساختابوجی شروع کردیم روزای شنبه بودن
ما بهشون گفتیم گفتن که شما اگه قبول کنین کلاس
نه این که حالا این که دیگه برسیم برمیگرده به کارهای ترم بعد اینا که از مهرم هست تابستون که کلاس نداره اینجا تابستون کلاس نداره مدرسه رو دیگه نمیره مدرسه احتمالاً تمرکزش تو تابستون رو برنامه‌های خود قرآنه یعنی کلاس سوره ها و ایناست اگرم برنامه‌ای باشه به این معنی
ما
الان خواهش
کنیم وقت نمی‌ذاریم
نه اینو که نمی برای این ترم برای تابستون نه نمی‌رسه
خیلی خلاصه بذارید
حالا بذارید برای با همین ادامه دوره های همین میشه پاییز دیگه خب دیگه اینو باید اجازه بدیم باید با دوره اینجا باشه حالا این از نظر اینجا تموم شده است حالا دوره اینجا که برای ترم بعدیشون کلاس ها رو گذاشتن نه بنا سر وقت تموم شد
شما یک بار در عمرتون ارائه بدیم
خب باشه آقا اینجا بذارید دوره شد اینجا که دوره ش هست اینا معلوم میشه حالا ترم که درس میده دیگه انشاءالله من که نگفتم نه الان معلوم نیست تا اون موقع چه اتفاقی میفته بذارید ترم بعدیشون شروع بکنم بعد اول ترم نهای دژبخش راه میفته با این لیستش من که میدونم میفته میگه که کی ساقه کی اون وقت به هر کس از باب سر کچل یکی میفته
تفکر پرسش بنیادی رو مثلا اون دوتا رو چون خودتون هم نوشتی
و کتاب نمیدونم اونو بعد تعقل اجتماعی و بعد
سهر
رو
حالا
من که نمیخوام بذارید اینجا این ترم ساختار وجودی اصلا یه ترمه بود مثلا کلاس آقای رجب‌علی جهاد نرم مثلا سه ترمه است ترم اولش جهاد نرم بود ترم دومش تعقل اجتماعی ترم سومش سهر اینجا دوره هاش تعریف شده است برخی یه ترمه بودن برخی چهار ترمه مثلا برنامه ریزی یه ترمه بود این که تموم شده حالا اون دوره‌ای که بحث تفکر قرآنیه ترم بعدیش مثلا تفکر بنیادی اگر اشتباه نکنم اونو دیگه سر ترمش که بشه میندازن گردنمون
حالا
که
خواهش کنم تابستون نمیذارن
نمیدونم اونو دیگه برنامه‌اش از این رسیده اونو بعد از این رسیده هست ممکنه تمرکز برنامه‌هاشون بر قرآن باشه نمیدونم هنوز برنامه تابستون مشخص نشده من چه عذیتی شما گذاشته بودم تا وقتی تموم بشه دیگه تا وقتی تموم بشه بابا تموم شد شما من کلی زنبیل بوده به این زنبیلا گفتم که
جالبه که ما خیلی تجربه کردیم که 14 جلسه چون پنج تموم کنیم دیگه نمیگم 14 جلسه 10 جلسه
همون منم تعجب کردم چون معمولا مثلا آقای خواهد 4 جلسه تمام می‌کنه چی شد چون اصلا به 10 نشد نه اشکال نداره من که نگفتم
دقیقاً گفتن 14 جلسه 10 جلسه
زود تموم شد چیکار ببینید من یه هفته سر این وقت گذاشتم خدا وکیلی
خب
یعنی واقعا همش خب عرض کردم که بذارید دوره شو بذارم
بذارید شروع کنیم کتابای مدرسه رو خوندن
که
برنامه مستمر بذاریم اولا تابستون خوب وقت داریم
خب بذارید دورش رو بذارم خب اینطوری اتی آخه مجموع برنامه هایی که نه فقط جا نیست ما زمان ما خودمون اینقدر قول دادیم به بهانه اینکه تابستون کلاس ها مون چیزه اینقدر وعده دادیم که حد نداره یعنی پر زنبیل هم
خب میگید اینجا تابستون ترتیب مدرسه قرآنی
بذاریم خب مدرسه برنامه هاش احتمالاً کلاس نیست کلاس های اینجوری نیست حالا وقت هست خانم تلیت بذاریم بره جلو ببینیم دوره کجا میذارم
در طول سال هم دانشجو هم ماما خیلی سرمون شلوغه خیلی فهم شد تابستون واقعا زمان خوبیه
درسته ولی تابستون از طرف ما حالا همه خونه آدم میگرده خب تابستونم من انقدر قول دادم انقدر دادم که حد نداره یعنی شما نمیده چیز فجیع
خلاصه
نظری
خودتون
درس بدید همون چه فرق میکنه ما سیستممون ساعتیه اصلا بحث یه روز نیست بحث نجات یه ساعته در حد یه ساعت داریم چیز میکنیم خب حالا باشیم من که در نرفتم که
مثل آقای رحیمی که مثلا یه بار رساله ها رو درس دادن سیدیاش هست دیگه
خب حالا مام که در نرفتیم
یه بار درس دادیم
خب مام که در نرفتیم که شما
خب
بذارین حالا بیا ببین اصلا با اصلا برنامه تابستون اصلا معلوم نیست نه مدرسه معلومه فعلا که میخوان چیزش کنن، تعمیرات انجام بدن. خب دیگه حالا خب برنامه هیچ چیش معلوم نیست الان، چون ماه رمضان وسطشه، برنامه هیچ چیش که کلاسش چجوری باشه معلوم نیست. خود من یه تیکشو ممکن اصلا نباشم. بله حالا من معلومه اونم همش حالا تازه آقای کریمیان گفته کربلا میخواد بره، اونم معلوم نیست.
آقای تیچر تو خدا آخر شما خبرنه.
خب ما خودمونم الان شهروند درجه 21 خبرها میچرخه به ما میرسه، ولی خیلی چیزاش معلوم نیست. تابستون
آدم ها مرس قرآنی یا غلط نیستن درس بدن، وقتی هم بلد میشن درس بدن دیگه وقت ندارن، دیگه راضی
نمیشن درس بدن. راضی چیه؟ حالا شما بزن یه ذره من بریم جلو. حالا فعلا الان اینو یه بزن این بماست، حداقل یه رسوبی در وجود ما بکنه، این رسوب کنه، این صفر شه.
سه جلسه از این کلاسمون مونده دیگه،
چهار جلسه مونده،
چهار
درسی که تموم میکنین دیگه. اون که تموم نمیشه اینجوری که، خاطر دیگه اینجوری درست دادن نمیخوان که، اون که اینجوری تموم نمیشه. نگید بابا بذارین، حالا بذارین این فلان به ماسه دیر نمیشه. چی؟ آه خدا خیلیتون دعا دعا. نه دیگه جلسه آخر بود دیگه، گفتیم همه گفتیم دیگه جلسه آخر بود، من هرچی داشتم گفتم دیگه.
تمام
اشکاله، اگه یه مشکلی پیش اومد من شماره رو میدم زنگ بزنید جواب میدم. اگه یه مشکلی شما بپرسید من اگر که جواب چشم من جواب میدم. خب زنگ بزنید دیگه، خب زنگ بزنید.
من هفته یک رو
حد دقیقه خدایش
این رو به اون
بگیم.
خب چی کار کنید؟ هر هفته حد دقیقه یه رو بیرون. خب
باشه دیگه، حالا جمعش کنید، من در خدمتم تماس بگیرید، همش جواب بدم. باور کنید اگر تلفن از رو کسی قطع کردم، اگه جواب شد جواب بدم.
نمیشه که آقای تو.
خب اون که دیگه نوعشی که نباید چیز کنون که نوعشی که دیگه باشیم یه کلاسی یه روبه میذارم یه روبه هم همه تون باشیم یه روبه، یا یه نفرتون همه یه روبه رو جمع کنه میشه دو، میشه چقدر دو ساعت، یا اینکه همه یه روبه بشن یه روبه دیگه رو تمام میشه. خب من که گفتم خب جداگانه زنگ بزنید، که شما میگید همه یه رو بار جمع کنم حالا همه همونه کلاس بزنم. بابا دیگه ما خودمون بازاری نبودیم، ولی دیدین دست مردم دیگه.
ده کلاسه بوده، ده تا یه رو
خب ده تا
این ساعتا
شد
چی؟ خدایش
خدا وکیلی
اینجا جمع کنیم
چرا بابا خود اصلش این بودیم کتاب آموزش بدیم، اصلش زمان نبوده اصلا، اصلش این کتاب بوده.
ما هم دوست داریم که تفکر قرآنی که کتاب پایه است توسط آقای چیچیان درست داره.
خب حالا شما بذارین وقتش برسه، این آقای چیچیان بنده خدا که میگین یه عده فقط منتظرن از اون یک شنبه ای که من بهشون گفتم از یک شنبه ای که این کلاس تموم میشه من میام فلانجا، یعنی حتی وعده دادم. کجا باور کنیم به سیستم وعده ها اینجوری شده، میگم که اون چه اون قسطه که تموم شد از بعدش تو قسطه تو بردار، زمان ها اینطوری شده، قسطی شده. کلاس نیست، من واقعا این زمان رو دادم جایی، یعنی گفتم از وقتی که این کلاس رو تموم کردم این زمان من فلان جایی، واقعا من یک ساعت هم این بچه ها میدونن یک ساعت هم حتی خالی بینش ندارم. حالا بزنیم
آخه بحث شما نیست، فقط همه آدمایی که به جایی میرسن تو مدرسه قرآنی خدا وکیلی دیگه
کلاس میزنن و
کلاس میگن اساسی
خودشونو بالاتر میدونن و با چه
آدمایی. نه اینجا مدرسه نه، ولی اصولا میگن یعنی وقت ندارم یه چیز شده همه وقت ندارم،
ولی خدا وکیلی نداریم انصافا. اگه بیاییم نگاه کنیم
باورم نمیرفتی پیش امام خمینی اینقدر نمیگو وقت ندارم که آدمای مجموعه میگن وقت ندارم.
باور حالا بیاییم نگاه کنیم حالا انصافا، والله ما از اول خوابو از آخر خوابو یه وقتی از وسط خوابو از اینا هم تازه میزنیم، تازه تو ماشینم که میریم تو مسیر لپتاپ بازه، این یه آدم ها همین چپ چپ نگاه میکنه.
فکر کنی ائمه چجوری میرسیدن، فکر کنی که امام خمینی چجوری همه جواب نامه های آدم ها رو میدادن، جواب نامه دانش آموزا رو میدادن آدم ها جهنم.
یه وقت از مقام معظم ولی اگه همینطوری که میگید برام بگیرین که بگین شما که انقدر وقت میذارید یه رو وقت بده ما ببینیمه، من به شای اون یه رو که شما برای ما میگیریم برای شما 10 ساعت میشینم توضیح میدم، یه رو وقت میگم با پیدا نمیکنیم کجا گفتنی حرف رو بگیم.
حرف خودشونو داری میزنی.
نه
مثلا امام برام میزنی.
آره امام
مامای امام که هست که جواب ماماشون که هست
طبق برنامهش بوده دیگه، اما اضافه بر اون سازمان رو وقت نداشته، کاری نداره مقام معظم رهبری شما یه رو دیدار بگیرید بگید ای انسان بزرگ که تو اینقدر انسان بزرگ هستی یک رو برام وقت بذار، خدا وکیلی میرسم چیکاری کنه.
نه کلاس گذاشتن اینو داری شما میگی اضافه، ما داریم میگیم همین زمانی
اضافه
این چهار
هستی که نمیگم اضافه به اون توان اون آدمه، نه اضافه بر هستی که
من دارم میگم چهار جلسه، چهار جلسه اینجا خودت حرف خودتونه، نیم ساعت هم جمع کنی باور کنی 7-8 جلسه میشه.
نیم ساعت یه بارش نیم ساعت بقیش یه رو بیدار همونطوری
یه رو بیر اومده.
خب هر هفته یه رو در 10 تا هفته میشه 150 دقیقه. خب دیگه دو ساعت یه جلسه است، خدا خیلی دو 10 جلسه نمیشه که.
خب نه 4 جلسه هم اینجا
داریم. خب آخرش میشه 5 جلسه میشه 6 جلسه. حالا خود ریاضی خوندینم، ریاضی خوندینم یه چند سال سر وقت اومدم. بعد تازه نمیگید بعد پنجم چقدر وقت طول میکشه، چند نفر بعد پنج، من که نمیخوام عدد داره، من در چندی نیستم با فخر میشگاه، ولی کلی هم بعد پنج من یه شیشونی میرم بیرون زمان حساب بکنیم اینو با اون یه بگیر کنیم. شما فداکاری کنید اینه؟ نه من که نگوزم به پای همه کنم دیگه بر ما ببخشید. آره ولی چیزش کنیم چشم با ما در نرفتیم که ما همینجاییم، معلوم هم هست متواری هم نمیشیم، البته چکی برگشتی زیاد داریم ولی مثل مرد میریم زندان متواری نمیشیم، دیگران نمیشیم در نمیریم. ولی واقعا حجم کارهایی که الان من یه دو هفته است برای همایش ساختار وجودی باید یه چیزی آماده کنم، واقعا وقت نمی کنم، واقعا نتونستم توی این دو هفته بشینم باش. دو همین همایش ساختار وجودی هم دوشنبه هفته بعدی، نه هفته بعدی ها، همایش ساختار وجودی انسان ساعت 4 تا 6 تالار ابن سینای دانشگاه پزشکی، همین دانشگاه پزشکی شده ابن سینا بر. دوشنبه اول خرداد ماه ساعت 4 تا 6 تالار ابن سینا، دوشنبه اول خرداد، این دوشنبه نه بعدی دیگه، این دوشنبه ای که میاد نه، یعنی فردا نه، هفته بعدی هم نه، هفته بعد
هم دوشنبه که قرار بود این کلاسمون تا اون دوشنبه ادامه داشته باشه.
خب دیگه اونجا دیگه جنبن چیشه دیگه همونطوری تموم شد خدا وکیلی انصافا تموم شد. خب چیکار کنم دیگه، دیگه تموم شد دیگه، تمومش کردم خدا که کم نذاشتم.
کتابای مدرسه کتابای سختی احتیاج به آموزش داره.
خب این الان واقعا تموم شد،
این تموم شد.
خب یه کتاب ها کتاب بعدی خودش 10 جلسه دیگه میخواد.
بعد
خب بعد یه جایی برسه وقت خالیش پیدا شه.
آخه همش این بخونی کتابای مدرسه رو، خب بالاخره باید یه زمانی باشه که آدم فرصت داشته باشه. همه کلاس مدرسه مهر شروع میشه. بودو مهر که دقیقاً هم دانشجو هم معلم ها همه کسی که میان از مهر خدایش پیک کاریشون خیلی زیاده.
بله.
کلاس مدرسه شروع میشه تا دقیقه اول خرداد. اول خرداد خالی.
ببینید حالا اونا رو حالا اون که یه بحث بودن نبودن بقیه آدم های بحثه، ولی مثلا باید یه پکه مثلا 10-12 جلسه خالی من پیدا بکنم و مثلا این بازی ها هست جاشو پیدا میکنید تقیم میدازیم تو، باید جا خالیش پیدا شه این قوارش به این بخوره، با اینکه 4 جلسه رو جمع کنیم اینجوری که نمیشه اینو گفت.
اگه
بخواین
جور
می‌کنین،
باور کن جور
می‌کنین. خب بخواین نیست واقعا، شما بیان
بکنین. ما اول اولی داشت به شما اصرار می‌کرد. واقعا با اونم گفتین وقت ندارم.
والله اگر که ایشون
والله دارین میگین،
دارم والله میگم دیگه.
یعنی اگر آقا خامنه‌ای بذارین
دارم عرض می‌کنم دیگه. دارم عرض می‌کنم دیگه. دارم میگم که حساب پیر پالاندوزه. پیر پالاندوز بذار این آخرش قصه براتون تعریف کنم، این خیلی قشنگه. پیر یک پالاندوز، این قبرش هم توی مشهد مقدس اگه رفته باشین تو همون صحنه سالونه صحنه جمهوری یا صحنه آزادی، این قصه این آدم این بوده، این شیخ بهایی، خب شیخ بهایی خیلی آدم بزرگی بود، بعد علوم غریبه بلد بود، یه وقت از این علوم غریبه استفاده کرد جای امام زمان رو پیدا کنه، دید امام زمان تو حرم امام رضا بوده خودش رسوند و دید آقا رو، آقا با فاصله بودن جلو نرفت، آقا بعد که راه افتادن از زیارت اومدن بیرون با سر یه اشاره کردن که یعنی دنبال سر من بیا، بعد دنبال سر آقا رفت تا رسید به رفتن توی یه چی یه مغازه پیر پالاندوزی، بعد نشستن توی مغازه، شیخ بهایی هم نشسته بود آروم، بعد به این پیر پالاندوز گفتن، آقا گفتن که این کفش من چیز میخواد، دوختن میخواد، شما میدوزی؟ پیر پالاندوز برگشت گفت امر است یا عرض است؟ آقا گفتن عرض است، گفت نمیدوزم. بس بعد شیخ بهایی گفت نه یعنی چی؟ آرومش کردن. بعد گفتن که این برای چی اینو نمیدوزی؟ بعد گفتش که آخه یه امر دیگه ای از جدتون امام صادق علیه السلام هست که بیشتر از قوت روزانه آدم کار نکنه. من قد قوت روزانه هم دو تا کفش بوده انجام دادم. اگر امره که امتثال امره، ولی امره که هیچ، اما اگر عرضه پس یه امر بالاتری هست، من وظیفه دارم به حکم خودتون به امر عمل کنم، پس انجام نمیدم. بعد آقا رو کردم به شیخ بهایی گفتن که شیخ بها اینطوری باشین ما بیایم سراغتون، نه اینکه شما بیایم سراغ ما. من اگه مقام معظم رهبری هم اینجا بشینن خواهش کنن، خواهش از باب عرض باشه. آخه این مثال قشنگ نیست، من خوشم نمیاد این مثال، برای امام زمانشو گفتم که دیگه اصلا با این لول، ولی از بیان این مثال اینطوری خوشم نمیاد. اما یه وقت دارید میگید من یه رسالت بالاتری رو بر محور همون رسول ادراک کردم که من باید مثلا برم بشینم این کتاب بنویسم بخونم، یه خواهش دیگه بیاد که خواهشه نه امر مولوی، من باید انقدر تشخیص داشته باشم که آقا این تشخیص عقلی من بود که امر مولویه، یه خواهش اومده. خواهش که نباید کنار امر مولا قرار بگیره که. ولی بله اگه همین مولا امر مولوی کرد، من اصلا عقلم در خدمت امر مولاست، تموم شد رفت، اصلا دیگه فکر کردن نداره، بگه زندگی تو ول کن، زندگی شدم ول میکنه. بعد ما اصلا اعتقاد داریم امر ولی بر تمام احکام جزئی هم تازه صادقه، مثل بعضی نمیگیم که نخیر در احکام جزئی نیست، اتفاقا اعتقاد داریم امر مولا در احکام جزئی هم هست. اگه در مورد موضوع جزئی مشخص نمیدونم مسائل خانوادگی هم حکم صادر کرد، حکمش لازم الاجراست. ولی اگه امر مولوی باشه ساحت ولی عقل من اصلا با اون تنظیم میشه. اما من باید تو زندگیم اولویت بندی داشته باشم، آقا رسالت اصلی من اینه، این کاره، نه اینکه کارهای دیگه نیست، اینه، اینم دو، اینم سه، اینم چهار. وقتم هر جوری که پاداد میام نمیتونم یه چیزی رو جاش بذارم. من یه چند تا از این جلسه های خانوادگی رو که میدم گفتم به اون کسایی که گرداننده جلسن، گفتم من که یه جلسه خانوادگی رو مثلا میام، نه که فکر کنید یه جلسه خانوادگی صبح جمعه من خالیه و بیام صبح جمعه رو پر کنم، از این خبرها نیست. من به خاطر زمانم تعهد دارم نسبت به امام زمان، از هر جا بفهمم که این جلسه اون فایده امام زمانیش که باید داشته باشه نداره، چه به خاطر من چه به خاطر دیگران، من بی‌تعارف قطعش میکنم. اصلا مهم نیست چه اتفاقی میفته، خاطر اینکه من در زمان یه مولای دیگه ایم، در زمان کسی دیگه نیستم، وقتمو نمیتونم هر جایی بذارم. یه سیستم اولویت بندی داره، کارهای خوب تو عالم زیاده، فرق آدم ها تو اینه که میتونن اهم و فل اهم بکنن. عقل کارش اینه صد تا کار خوب الان هست. الان چرا اینو میگین؟ چرا این درس دادن تفکر قرآنی که چیزی نیست، انقدر کار خوبای جالب بهتون بگم، ببریم نماز رو اینجوری کنیم، ببریم فلان کار فرهنگی رو کنیم، کلی ایده های قشنگ تو ذهن من هست، ولی مجبورم بر اساس نظام عقلی شناسایی کنم ببینم اگر امام زمان اول اینجا وایساده بود از بین این صد تا کار میگفت آقا چی چان کدومو انجام بده. اگه عقلم به تشخیص رسید این مالکش من نیستم که راحت جا به جاش کنم، بگم اینو حالا اینو کمتر کن اینو جاش بذار، اصلا من مالک این وقت نیستم. یا بر اساس تشخیص عقلی اینو جا به جا میکنم یا نمیتونم بکنم. بحثم اصلا بحث آدمای دیگه نیست، اگرم جای بحث آدم ها مهمه به اعتبار همون حرف مولا مهمه. لذا قصه سر اینه، قصه سر اینه که به من میگید این کلاس یعنی انقدرم تنظیم داره برنامه هم که آقا جان این کتاب رو که میخوایی بنویسی این کتاب 100 ساعت دیگه وقت میخواد، یه کلاس وقتی تو هفته اضافه میشه که این یک ساعت دو ساعت وقت میگیره، یک ساعت هم جای دیگه وقت منو میگیره که میخوام مطلب برش تنظیم کنم، سه ساعت وقت میگیره، این در مثلا چهار هفته از من 12 ساعت وقت میگیره، این یعنی اون کار 100 ساعته یه روز دیگه عقب میفته. من باید بتونم جواب امام زمانو بدم، که اگه بهم گفت چرا یه روز دیرتر عمل کردی حجت عقلی داشته باشم. هیچ وقت خلاف این عمل نمیکنم. یه کاری نمیکنم که اگه امام زمان گفت نمیگم بنام بر اینه، تلاشم هم البته انصافا میکنم، بنام بر اینه که اگر یه کاری رو داشتم تحویل میدادم بگم بینی و بین الله همین موقع میتونستم تحویل بدم، یک دقیقه زودتر نمیتونستم تحویل بدم، چون هر کاری کردم این بین حجت عقلی از طرف خود شما داشتم. من نمیتونم یه کاری کنم بعد امام زمان بگه ما یه روز به این، چون من میدونم عالم به خاطر همین دیروزودا جابجا شده. خانم طولیتی شما میدونید بهتر از من میدونید، امیرالمومنین وسط جنگ صفین که قرآن رفت سر نیزه پیام داد مالک برگرد، مالک گفت یک ساعت دیگه به من وقت بدید معاویه رو سرشون میارم. حضرت گفتن تو نامه بعدی مالک میدونم این کارو میکنی ولی تو یک ساعت دیگه اینجا فتنه شده، علی هم نمیمونه. به خاطر یک ساعت قصه برگشت. این قربتای عالم کار لحظه ها هست. آدما دیر به خودشون اومدن، کارا دیر انجام شد، مردم دیر یادشون افتاد پشت حضرت زهرا وایسن، مردم دیر یادشون افتاد برن کمک امام حسین، دیر دیگه. امیرالمومنین هم که حرفو زده، گفتن چرا شما خونه نشین شدین؟ گفتن اونا توی حقشون تند بودن، اونا تو باطلشون تند بودن، شما تو حقتون کند. ما باید برای زمان حجت داشته باشیم در مقابل امام زمان. یعنی اگر این کتابو میگه، آیا آقا دلش میخواد این کتاب یه روز زودتر تموم بشه یا ترجیح میده یه روز دیرتر تموم بشه ولی مثلا این کار اون آدمم را بیفته؟ من اگر این کتابو یه روز دیرتر انداختم باید بتونم بگم آقا ببین با این حجت انداختمش عقبا، نه اینکه امام وایسه سرش هم بندازه پایین. ایشون هم لطف داره بگه خب دستتون درد نکنه، ولی کاری که باید انجام میشد دیر شد. بحث سر ایناست، نه بحث سر تونستن نتونستن. وقتا به این اندازه به نظر من مهمه، اینقدر که باید در پیشگاه امام
وقت شما مهمه، وقت برای
وقت همه مهمه. وقت همه مهمه، وقت همه مهمه. چند بارم گفتم که این جلسه ای رو که من از سه دیر میرسم هر بارم معذرت خواهی کردم، قبلش واقعا یه کار دیگه دارم انجام میدم، یعنی یک شنبه سریالی من کلاس دارم، اون کلاسم تموم میشه یه جاهایی تو اوجش تموم میشه، مجبورم تو چند تا جمله جمع‌بندی کنم خودم بدو بدو برسونم اینجا. واقعا چون دوتا کلاس به هم چسبیدن اون یکی کلاس میره تو اون یکی کلاس. حالا اون اشتباه من بوده که این دوتا رو چسبوندم به هم دیگه تو دوتا زمان مختلف، نباید این کار میکردم، باید بین اینا فاصله ایجاد میکردم، ولی هر وقت دیر شد اینجوری بود که مشغول این کار بودم، یعنی واقعا هم تلاش کردم مسیرم دویدم، ولی اینطوری رفت. عذرخواهی هم کردم، البته جا داره آدم باید انقدر دقیق باشه همچه اشتباهی هم نکنه، ولی میتونم شهادت بدم اصلا به بتالت نبوده، اصلا بیتوجهی نبوده، یعنی میتونم در پیشگاه خدا شهادت بدم بیتوجهی نبوده دیگه، کارا رفته تو هم چیکار میشه کرد. مثل همین جلسه که یهو تهش بحث یه جمله ای میشه که مجبوری یه ربع دیگه ادامه بدی، کلاس رو 10 دقیقه دیگه معلوم شد ادامه بدی، کل دومینوش رو ته می‌ریزی.
آیسه جان حرف شما درست، متین کاملا پذیرفته است. ای کاش که ما میتونستیم مثل شما قشنگ صحبت کنیم، من خیلی مشکلات دنیامون حل بود.
دنیا خوب.
ای کاش همه حرفایی که می‌زنید راجرا ما همینجوری می‌دیدیم.
خب من همینجوری می‌بینم واقعا، من به اون ستاره اعتقاد دارم. من بو ستاره اعتقاد دارم.
اگه
واقعا
این حساسیتی که رجوع خودتون داشتین و جواب مام داشتین اینجوری نمیگفتین.
نه این از کجا میدونین؟
نه الان داریم میگین دیگه.
از کجا میدونین؟ بچه میلرزد از آن نیش حجام، مادر مشفق بدان غم شادکام. یه وقتی شما دارید لحظه شو میبینید، یه وقت من دارم یه چیزی رو میبینم که میگم ببین این اگه تا دو سال دیگه اتفاق افتاد افتاد.
ما اصلا بحثم روی این کتاب نمیشه.
نه کتاب نیست، دارم میگم که شما یه وقت دارید،
ما داریم همون برنامه‌ریزی که الان خودتون داریم میگین روش داریم صحبت میکنیم. مگه نمیگیم برنامه‌ریزی کردم؟ مگه اول شما نگفتین 14 جلسه؟ من همه حرفای خودتون دارم.
خب دیگه ما تخمینمون 14 جلسه باشه.
مثلا سروبیان ببینیم مهارت
اینا که درست
اصلا درست حرف میزنن، ولی خب ما واقعا ما مشکل میامدیم. من تو دونی مدرسه بودم بکنم 10 بار نزدیک تصادف کردم، اینقدر بعد این مسئله میامدم چون مدرسه دوری میامدم.
این حرف درست، این ایرادو پذیرفتم، من از این ایراد پذیرفتم، حلالیتم طلبیدم البته به خاطر تاخیرای هر بار. این که درست، این که حرفی نیست، ولی اگر که دارم در مورد یه کار دیگه به جای یه کتاب میگم، این نه به خاطر اینکه نیاز آدما به اون کتاب برام مهم نیست، نه اینجوری نیست، خاطر اینکه شما دارین این کتابو میبینید، من دارم یه جریانی رو میبینم که ممکنه اتفاق نیفتادنش سر زمانش برای همیشه از دست بره. این به خاطر این تشخیصه. هم اگر نه ما که خوشحال میشه. دستتون درد نکنه، موفق باشید. من نتونستم اونو پیدا کنم ها، کتابو به من گفت بودیم 40 تا بگیرم، پیدا نکرد. من یادم بود ولی پیدا نشد. تو دیگه کتابی چی دیگه معرفی کردی؟
خیلی خوب بودم. من هم می‌خوام یه کتابی رو بخونم که واقعا از آخرش لذت
ببرم. از آخرش لذت ببرید. اولش برات مهم نیست. خب. چون که اینو دارم می‌نویسم، اول از همه سیر نشه. اول از همه یه چیزی می‌نویسم که ببینید اینو بعد بخونید. این از اول کتابای بعد. بعد باز بخوام کتاب بگم یه چیزی می‌نویسم که این خیلی بهتر از بقیه است، اینو بخونید.
کی خواسته؟
حالا
خواهم.
کتاب.
نه.
صحیفه. کلا اینو بخونید. چون من به ترتیب کتاب می‌نویسم، اینا که نمی‌شه نهیس. اینا طولیه. حالا ارزیابی می‌نویسم. ارزیابی می‌نویسم. یه چند تا کتاب آقای سید مهدی شجاعی دارن خیلی قشنگ.
کلن مجموعه سرشون هم نمایشگاه قراره.
خب پس اینا خیلی قشنگ دیدن واسه که اون رو بخریم.
به واسطه همین که
یکیش مثلا آره یکیش مثلا سقطه های آب و ادب واقعا بی نظیره. پدر عشق پسر واقعا بی نظیره. بعد دیگه بهتون میگم کتاب کشتی پهلو گرفته است. اینا واقعا کتاب های بی نظیریه. کتاب دیگه هم ایشون داره.
میخونم از اونجا
برام. ای خدا چی؟ نه. راه دیگر
در مورد چیه؟
ماجرای ملاقات با امام زمانه. همین قصه که تعریف کردم اونم خیلی قشنگه. میگم راهی دیگر، راه دیگری، راهی دیگر نیست. این چه شده؟ بعد زنگ بزنم بپرس.
خب ماجرای ملاقات انتشاراتش همه رو
همه رو
این چون چند اکسنش
کنید
نیستان؟
بله همه شون که نیستان.
این هم همین مورد هم
نیستان. بله همه شون برای آقای سید مهدی شجاعی. اینا واقعا قشنگه، واقعا کتابای قشنگه. بعد از کتابای آقای امیرخانی هم پیشنهاد میکنم. این هم نیستان.
نه همین اسم آقای
امیرخانی.
من او اصلا واقعا کتاب قشنگه.
اسم آقای امیرخانی رو
رضا امیرخان. اینم ایشون هم کتاب های قشنگی واقعا داره. بحث من اوه بعد انتشار نه نمیده
نه سوره مهرش
بله از به
ارمیا.
از به ارمیا رو نخوندم.
ارمیا خیلی قشنگ.
ارمیا رو دوستان میگن قشنگه. نیست چه اشکال کتاب داستان سیستانش هم خیلی این من او از به که داستانن رمانن در اصل.
ارمیا
رو خون آن ستان داستان سیستانم یه سفرنامه است که ایشون نوشته. خیلی اینم خیلی قشنگه. حالا دیگه باید بخونیم باید قشنگ یا حیف آدم بی... من او کلن در شرح یه روایت من او آخرش گفته که خودش روایتش آخرش میگه. خیلی معنی اون خیلی قشنگ. یه کتاب هست اینو من نمیدونم البته شما خوشتون بیاد یا نیاد، حوصله خوندن میخواد. یه کتاب هست برای آقای رضا تاجیک، اسمش هست جنگ دوست داشتنی. من این کتابو تا یعنی از دو ماه مونده به کنکور سراسری تا شب کنکور میخوندم. یه رمان 800 صفحه‌ایه، روایت واقعی یه آدم از جنگ، واقعا بی‌نظیره.